هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند عزیزی که تمام دنیای ما را سرشار زیبایی و نیکویی کرده تا هر طرف که میچرخیم نشان عیانی ببینیم از بزرگی و عشق او. به نام خداوند آفرینش و هستی. سلام. اگر می روم، گر نروم نیستم. اگه بمونیم، اگه متوقف بشیم، زنگ پایان ما به صدا در خواهد اومد. اگه برسیم به نقطه رخبت، یعنی آغاز مرداب. تو که دلت نمی خواد از دریایی بودن دست برداری، مگه نه؟ پس بیا با هم بریم به دیدار ساحلی نو. بریم بگردیم دنبال حسی خوب، اونم توی این دنیای شلوغی که پی دو تا چهار تا رفتن رسم میشه. اصلا بیا رسم تازه‌ای رو بگذاریم، رسم خوشایندی برای زیستن، برای بهتر زیستن. هستی؟ میمونی اونجا؟ لحظه ها نگاه کن، لطفاً نگو دیدنی نیستن. حکم جاری بودن لحظه رو خدا به آب بخشیده، آب رود و به باران و به برگ درخت و گیاهی که قد میکشه و قنچه‌ای که باز میشه و شبی که روز میشه و خورشیدی که ماه میشه و به ما. آره، ما. خداوند راز باشکوه رویدن رو به ما بخشیده. پس اگه خوب به خودمون و دنیا نگاه کنیم، میشنویم تصنیف خوشایند عبور لحظه ها رو و میبینیم تجلی حرکت رو در تمام دنیا. حالا لطفاً به لحظه ها نگاه کن. اگه غیر از مهربانی چیزی دیدی، بدون که یه جای کار اشکال داره. به لحظه نگاه کن تا با هم بزنیم به ساحل آشنای تأمل و به مهربانی و معجزه ماندگارش که زندگیه فکر کنیم. میای؟
Thank you. معنی کلمه مهربانی به نظر شما چیه؟
مهربانی، مهر یعنی همون محبت، یعنی دوست داشتن، یعنی علاقه، یعنی چیزی رو به کسی دادن بدونی که منتظر عوضش باشید، یعنی عشق نثار کردن بدون منتظر عوضش بودن، یعنی دنبال
بی‌منت
و در واقع بدون مزد کاری رو واسه کسی انجام بدی. معمولا الان هر کی محبت میکنه منتظره که جوابش رو ببینه توی رابطه‌ای که داره، ولی وقتی که بتونی بدون جواب کاری رو واسه کسی بکنی، منت نذاری و منتظر جوابش نباشی، این در واقع ممکنه معنی خالص کلمه مهر باشه یا محبت باشه. اینا خیلی هم معنیه.
فکر میکنید که وقتی اسم کلمه مهربانی میاد میتونین یاد چه کسی بیفتی؟
من فکر میکنم اول همه آدم یاد مادرش میفته، که مهربان‌ترین شخص برای انسان مادرشه. ممکنه بعد از اون دیگه حالا میتونه پدرش باشه، میتونه خواهرش باشه، میتونه برادرش باشه، خیلی کسای دیگه میتونه باشن، ولی اگه بخوایم یه خود وسیع‌تر ببینیم، مهربان‌ترین کس خداونده و مهربان مطلقه.
چرا خدا با بنده هاش انقدر مهربونه؟
ذات خداونده میتونه همیشه عشق رو وسعت میده و به هر جایی هم که برخورد میکنه، به هر شخصی هم که برخورد میکنه برمیگرده این مهربانی. بس همین همه در واقع خدا رو مهربان ترین فرد میدونه.
خب خدایی که انقدر قشنگ به بنده هاش مهربونی میکنه، انقدر قشنگ ازشون میگذره، خدا خیلی قشنگ میبخشه بنده هاشو، خیلی زیاد بهشون مهربونی میکنه، ما بنده ها چرا یادمون میره؟ چرا فراموش میکنیم که خدایی به اون مهربونی هست که یه جوی تکیگاه ماست؟
یه خاصیتی نفس انسان داره و اون فراموشیه. انسان خیلی خیلی زود فراموش میکنه. یه موقعی هست، یه حالا ممکنه این معنی به این موضوع نباشه، ولی لطف مکرر حق مسلم میشه، یعنی آدم فکر میکنه که خداوند باید به ما محبت بکنه، خداوند ما رو خلق کرده، پس از پسش هم باید در بیاد، باید محبت بکنه. در واقع ما یا فراموش میکنیم در وهله اول، یا اینکه مغرور میشیم و متوقع میشیم، و چون میبینیم که خب داره یه مدت این مهربانی اتفاق میفته، نمیبینیم. این خاصیت نفس انسانه. نفس انسان، جسم انسان، یعنی همش دنبال اینه که انسان رو رها بکنه از اون قید و بندهایی که برای خودش بیاره. آدم زود فراموش میکنه که هیچ کس به اندازه خداوند مهربان نیست، و این فکر میکنم خاصیت نفسه. حالا باید باش مبارزه کرد برای تقویت روح یا چیز دیگه، حالا دیگه میره تو مسائل پیچیده‌تر دیگه.
اگه خدا رویهش رو با ما عوض کنه چی؟ اگر خدا کمتر به ما مهربونی کنه، یه کاری کنه که فکر نکنیم که مهربانی کردن خداوند برای ما عادت بشه.
خداوند انقدر عاشق بنده هاش هست، یعنی انقدر بنده هاشو دوست داره که خودش هم میدونه که این همه بندهی که داره بهشون عشق نثار میکنه، یعنی اینجوری بگم، میگم خداوند مظهر مهر مطلقه، به خاطر اینکه خداوند بالاترین کس و برترین کس توی محبتی که بدون منت و بدون مزد مهرش رو نثار میکنه. خداوند به بنده گناهکارش محبت میکنه و هیچ وقت خداوند منتظر نیست که یک بنده بیاد بگه خدای شکرت. خداوند از هیچ بنده‌ای اصلا سیستم اینجوری نیستش که بخواد منتظر شکر باشه، منتظر شکرگزاری باشه.
اگه منتظر شکر ما بود که خیلی از محبت‌ها رو نباید می‌دید.
خیلی از محبت‌ها رو نباید می‌کرد. خداوند این نمی‌مونه که شما فکر کنید یک منبع نوری داره از کجا تغذیه میشه، الله اعلم، ولی انگار یک منبع نوری داره انرژیش رو بدون توقف ساطع می‌کنه و هر روز بیشتر و بیشتر به نفوس انسان‌ها که داره زیاد میشه، هر روز بیشتر و بیشتر داره اینو ساطع می‌کنه و بدون اینکه بخواد اصلا منتظر جوابی باشه. ممکنه این جواب، حتی این جواب‌هایی هم که خداوند میگه جواب به من بدید، به من عشق بورزید که من عشقم رو باز بیشتر کنم بهتون، نه اینکه بگید مثلا به من بدید که من مثلا خوشحال بشم که منو دوست دارن، نه، میبخشه. یعنی میگم خداوند هر چیزی رو که از هر صفت خوبی که میتونید نام ببرید انتهاشه، هر چیزی که به قول امروزی ها ته تهشه، یعنی هر اگه محبت میکنه دیگه چیزی رو محبت میکنه که دیگه شما نمیتونی، یعنی هر چیزی که به ذهنتون میرسه یکی بهش اضافه تر کنید، باز هیچ وقت انتها نداره. این محبتی خداوند میکنه، هیچ وقت منتظر برگشت انسان ها نیست.
بخشی از عشق از تو گفتن یه ترانه، از غروب قصه های غم می سازم، مثل موجی که اسیره توی دریا، تا رها شدن به طوفان دل می بازم. من همونم اون که حرفی تازه تر داشت، اون پرنده که یه روزی بالا پر داشت، اون که خورشید توی چشماش صبح می‌دید، آسمونی از ستاره تا سحر داشت، باز دوباره پرتنین از یه فریاد، دل رهاتر از پرنده از باد. پر میگیرم پر میگیرم، توی شهر آرزوها میشم آزاد.
خداوند مهربانه. همه ما روزانه چند بار میگیم به نام خداوند بخشنده مهربان. خداوند مهربانه در عین بزرگی، در عین قدرت، در عین دانایی، و این مهربانی خدا رو زیباتر و دلنشینتر میکنه. خدا مهربانه. بی‌دریغ و بی‌منت ما رو سرشار میکنه. ما چی؟ خیلی وقتا پای حساب کتاب رو به مهربونی ها باز میکنیم. مهربانی میکنیم، اما پی جوابیم. معیار اندازه‌گیریمونم کاملا فردیه. یعنی ممکنه یه لطف کوچولو رو مهربانی بزرگ محسوب کنیم، یا مهربانی عمیق دیگران رو بگذاریم به حسابهای دیگه. گاهی آدمها به قدرت که میرسن یا موقعیت مالی خوبی که پیدا میکنن، احساس برتری مثل یک طوفان میاد سراغشون. اون وقته که خیلی زود رابطه ها خراب میشه. چرا؟ چون همین احساس برتری بین اونا و دیگران فاصله میندازه، نمیگذاره تا به دیگران نزدیک بشن، اجازه نمیده مهربانی کنن، چون فکر میکنن اون کسی که قوی تره نیازی نداره با دیگران مهربان باشه. اشکال کار همین جاست در تعریف نیاز. ما همیشه به مهربانی نیازمندیم، هم مهربانی کردن و هم مهربانی دیدن. ما همیشه به رابطه خوب با خودمون، دیگران و دنیا نیازمندیم. و هیچ چیز، نه ثروت، نه جایگاه اجتماعی، نه تحصیلات عالی و نه قدرت، نمیتونه این نیاز واقعی رو پاسخ بده. یادم میمونه، پاسخ تشنگی آبه، پاسخ گرسنگی غذا، و پاسخ نیاز ما به مهربانی، مهربانی کردن با بندگان خداییه که مهربانترینه. به همین سادگی. یادت میمونه؟ دریایی ها با حضور حجت الاسلام حسن راستگو، کارشناس تعلیم و تربیت دینی.
رحمان الرحیم. درود به شنوندگان خوب برنامه. درباره مهربانی خدا صحبت میشه و خدای مهربان. بدون مقدمه، قرآن چند تا سوره داره؟ 114 تا. غیر از یه دونش همش اولش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. خداوند رو با سه نام، یکی الله، دوم رحمان و سوم رحیم، دو صفت رحمانیت و رحیمیت. مهربانی خدا در دنیا به همه آدم ها، چه مؤمن چه کافر، چه گناهکار چه ثوابکار، خدا آب، نعمت، هستی، سلامتی، همه اینها رو در دنیا به همه افراد مختلف ارزانی میداره و رحمتش همه کران تا کران جان هستی رو پوشونده. و رحیمیت خدا هم در آخرت ویژه مؤمنان و کسانی که در این دنیا راه خدا رو رفتن. و در احادیث می‌خونیم که سبقت رحمت و غضبه، خداوند متعال رحمتش بر غضبش برتری داره و سبقت گرفته. یعنی خداوند هیچ وقت حالت انتقام جویی بیش از رحمت نداره، رحمتش همیشه فراوانتر و خیر و برکتی که به بندگانش ارزانی میداره بیشتر از اون مجازات هاییست که اونها رو میکنه. و بهشت 8 طبقه داره، جهنم 7 طبقه. بهشت عرضش از تمامی آسمان و زمین بالاتر و بزرگتره، ولی جهنم منطقه محدودی هست. خب ما اگر به قرآن رجوع کنیم ببینیم خداوند خودش رو با صفات بسیار زیبایی از رحمت نامیده. چندین مورد در قرآن داریم: هو تواب و رحیم، خدا توبه کننده است. ما گناه میکنیم، خدا به سوی ما برمیگرده. از این رحمت چه بالاتر میخوایم؟ گناهکاری که گناه میکنه، خدا میگه بنده من بیا به طرف من، من میام طرف تو و تو رو دوست ندارم که در گناه ببینم. یختص تو به رحمتهی من یشا، خدا به هر کسم که بخواد به رحمت خودش اونو بیشتر اختصاص میده و از رحمت خودش اونو بیشتر بهرمند میکنه. یا در مورد آیاتی که رؤوف و رحیم با هم اومده، خدا هم رؤوفه هم رحیمه. در بعضی از آیات داریم غفورون رحیم، هم بخشنده است هم مهربان است. و اینها خیلی موارده. خداوند رحمتش شامل چه چیزهایی میشه؟ یک نگاه میکنیم به فرمایشات حضرت ابراهیم در سوره شعرای 80. میفهمد خدای من چیه؟ الذی خلقنی، خدا منو خلق کرده. پس خدا آفرینش یه رحمته. فهو یهدین، منو هدایت میکنه. هدایت هم دو نوعه. یه هدایتی که دست طرف رو میگیرن میرسنن به مقصد، یه هدایت نه، راهنماییش میکنن، میگن خودت برو به اون مسیر. هر دو تاشو خدا هدایت میکنه. یطعمونی و یسقین، خدا هم به من طعام و غذا میده هم نوشیدنی. ببینین امروز ما چقدر نوشیدنی که خدا در اختیار ما قرار داده استفاده میکنیم، از آب، شیر، شربت و سایر نوشیدنی های دیگه. و ازا مرستو فهو یشفی، وقتی من مریض میشم او منو شفا میده. درسته که ما به وسیله دارو خودمون رو درمان میکنیم، اما دارو رو کی درش اون خاصیت رو قرار داده؟ این گیاهان، این عناصر شیمیایی و این عناصر طبیعی رو کی درشون این خصوصیات و ویژگی ها رو قرار داده که ما رو به سلامتی برسونن؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، و خدای من همه رو میمیراند همه رو زنده میکند. پس مردن بلا نیست، مصیبت نیست. مردن یک پرش و یک جهش است از سکوی دنیا به سوی آخرت و زندگی جاودانه، و باز خدا منو در روز قیامت زنده میکنه. و خداوند کسی است که من طمع دارم، آرزو دارم که یغفر لی خطیئتی یوم الدین، گناهانی هم و خطاهایم که من در این دنیا مرتکب شدم خداوند در روز قیامت اینها رو ببخشه و من رو مورد عفو و رحمتش قرار بده. خب پس ما میبینیم که در قرآن این همه مسئله رحمانیت و رحیمیت. نکته لطیف اینجاست که در سوره توبه که بسم الله نداره، در سوره نمل به خاطر نامه حضرت سلیمان که بلقیس می‌نویسه و اول نامه می‌نویسه بسم الله الرحمن الرحیم، خدا این نامه رو میاره. یعنی یه دونه بسم الله الرحمن الرحیم هم خداوند اضافه میاره که اون 114 سوره قرآن در حقیقت همش با بسم الله شروع بشه، و اگر یکیش بسم الله نداره در جای دیگه بسم الله جایگزین شده. خب خداوند در مورد مغفرت و رحمت هم فراوان در قرآن سفارش کرده. کسانی که گناه میکنن خیلی مایوس نباشن، خداوند توبهشون رو قبول میکنه، همچنان که توبه آدم رو قبول کرد. حضرت ابراهیم وقتی که خانه کعبه رو میسازه دعا میکنه، میگه خدایا تو، من و اسماعیل و همه کسانی که تسلیم تو هستند اینها رو مورد رحمتت قرار بده. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا، هم من و اسماعیل تسلیم تو باشیم، هم همه امتی که بعد از ما میآیند، و بعد هم در نهایت میگوید که تو تواب و رحیم هستی، تو بخشنده و مهربان هستی که گناهان گناهکاران را میآمرزی.
میخواد در طلایی ترین نقطه نگاه شما بنویسم: مهربانی نیمی از خرد است. این فرمایش بی نظیر حضرت علی علیه السلام یه دنیا حرف و سخن داره، مهربانی رابطه تنگاتنگی با خردمندی داره. نمیشه گفت مهربانی مربوط به حوزه احساسات آدمی میشه و کاری به عقل و منطق نداره. نه، اتفاقا مهربانی رو خرد تایید میکنه. اندیشه باش امضا میگذاره و دین مهر تایید بهش میده. مهربانی اگه بشه رسم روزگار این دنیای آدم و آهن، دوست داشتنی تر میشه و آرامش بیشتری هم به ما تعارف میکنه. میگی نه؟ مدتی امتحانش کن؟ آدم دنیای امروز بد جوری درگیر رقابته، خیلی اسیر تجارته. آدم دنیای امروز تمام انرژیش رو میگذاره برای داد و ستد. حتی در عواطف هم پی داد و ستده و این لطف مهربانی رو مخدوش میکنه. مهربانی باید بی‌منت باشه، مثل مهربانی پروردگار به بنده هاش. باید همیشگی باشه، باید خالص باشه و بی‌منظور. اگه جنس مهربانی ما مرغوب باشه، هم به آرامش درونی میرسیم، هم آرامشی متفاوت رو به دیگران و اطرافیانمون تعارف میکنیم. مهربانی کردن یک مهارت و میشه آموختش، میشه تمرینش کرد، میشه مهربانی رو منتشر کرد. جالبه، اما چنان خاصیت شگفت‌آوری داره مهربانی که به آسانی منتشر میشه. یادم باشه مهربانی رو از نگام قلم نگیرم.
یه روز از خواب بیدار شی و متوجه بشی که چشات دیگه باز نمیشن، دیگه نمیتونی حرف بزنی یا تکون بخوری، اون وقت چه کار میکنی؟ فکر کن جسمت بی‌حس باشه، ذهنت هوشیار باشه اما جسمت بی حرکت، یعنی حواست باشه اطرافت چی داره میگذره ولی نتونی واکنشی نشون بدی. خب طبیعیه که اولش واقعا شوکه میشی، شایدم حسابی وحشت کنی یا غمگین بشی، حتی ممکنه عصبی و دست پاچه شی و نگران شی از اینکه مبادا لحظه رفتن رسیده باشه. بعد حتما واکنش اطرافیانتو زیر نظر میگیری، لابد سعی میکنی یه جوری تسکینشون بدی. ممکنه فکر کنی چقدر دوستت داشتن و تو خبر نداشتی، یا برعکس احساس کنی چقدر اونا به تو بی تفاوت بودن و اصلا فکرشو نمی کردی. شاید یاد همه اشعار و جملاتی بیفتی که درباره گذرا بودن عمر و زندگی تو عمرت شن، یا افسوس بخوری به خاطر همه اون صبحایی که از خواب بیدار شدی و چشاتو باز کردی و حرف زدی و تکون خوردی، غافل از این که حواست باشه باز کردن چشمها و حرف زدن و تکون خوردن یه معجزه بزرگی، یه هدیه الهیست و از عظمتش چیزی کم نمیشه اگر هر بار تکرار شه. میگن خواب بیشترین شباهت رو به مرگ داره. میدونی من فکر میکنم برای هر کدوم از ما هر روز صبح معجزه هایی از این دست اتفاق میفته، ولی ما اونقدر به اونها عادت کردیم که نمیبینیمشون. خب نگفتی دوست من، نگفتی چه میکنی اگه بیدار شی اما جسمت بیدار نشه. راستشو اونقدر لذت بردی از چیزهایی که داشتی تا حسرت نخوری، اونقدر حرف حسابی زدی که نگی ای کاش میتونستم برگردم و فلان چیزو بگم یا فلان کارو انجام بدم و برگردم. به قول قدیمی ها چشمت به دنیا میمونه یا نه، میتونی خیلی سبک از هوشیاری روح و ذهنت لذت ببری در چنین شرایطی. خب میدونی من میخوام بهش فکر کنم، اگه دلت خواست تو هم فکر. Thank you.
نگیم دل هوس سبزه و صحرا ندارد، نگیم میل به گلگشت و مصفا ندارد. دنیا اونقدر زیبا و عالیه که دیدنش، خوب دیدنش کمک میکنه تا تمام وجودمون غرق نشاط و عشق بشه. دنیا یک پل فوق‌العاده زیبا و مصفاست برای عبور ما. عبور ما از دنیا بزرگترین حماسه است که خلق میکنیم. برای خلق حماسه زندگی همیشه بیدارم. همیشه بیداری، مطمئنم. دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
رادیو فرهنگ، نقلی در دنیای هنر، فیلم و موسیقی. برنامه‌هایی با موضوعهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فلسفی. سیری در دنیای شعر و کتاب و ادبیات. تازه‌های علم و فناوری. پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی. با رادیو فرهنگ همراه باشید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، صدای اندیشه ها، باورها و فرهنگ ها.
فارسی بگوییم.
سلام. بسیار می شنویم که کلمه ای را جمع می بندند که خود به صیغه جمع است. مثلا کلمه اسبابها را در نظر آورید. اسباب خود جمع مکسر کلمه سبب است که در زبان عربی